تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
در عصر اولین پنجشنبه مرداد ماه 98 همراه شما هستیم و دعوت میکنم تالار آینه رو بشنوید.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب صحبت بکنیم، یک کتاب خوب و خوندنی. این بار برای شما کتاب زنان کوچک اثری از لوئیسا می آلکات رو انتخاب کردم. لوئیسا می آلکات، نویسنده امریکایی، در سال 1832 در پنسیلوانیا به دنیا اومد. او نویسنده کتاب‌های مردان کوچک، پسران جو، ارث، افسانه گل، جزیره عجیب و زنان کوچک. معروف‌ترین کتابش زنان کوچک، داستان زندگی خودش در این کتاب آمده. زنان کوچک حول زندگی خانواده خود نویسنده و سه خواهرش نوشته شده. داستانی که به بیش از 50 زبان دنیا ترجمه شده و موفق شده از مرزهای فرهنگی و مذهبی عبور بکنه. داستان درباره زندگی 4 خواهر به اسمهای مگی، جو، بتی و امیه. جلد اول زنان کوچک به قدری معروف بود که نوشتن جلد دوم، یعنی همسران خوب، رو موجب شد. نویسنده ادامه این اثر رو با 2 کتاب دیگه به اسمهای مردان کوچک و پسران جو پی گرفت. آلکات سرانجام در سن 55 سالگی درگذشت. او نویسنده‌ای توانا بود که عمده شهرتش رو با همین رمان زنان کوچک به دست آورد. او در این کتاب بیشتر به مسئله حق انتخاب زنان می‌پردازد. در سال 1862، زمان جنگ داخلی امریکا، در بیمارستانی در واشنگتن به کار پرستاری مشغول بود، ولی به علت بیماری تیفوئید نتونست مدتی زیاد رو اونجا بگذرونه و مجبور شد به خونه برگرده و شروع به نوشتن داستان بکنه تا بتونه مخارج زندگیش رو تأمین بکنه. کتاب زنان کوچک درآمدی قابل توجه براش فراهم کرد.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
دوستان عزیز، رمان زنان کوچک در واقع به تأثیر اخلاق بر روی شخصیت‌های داستان تمرکز می‌کنه و نحوه غلبه اونها بر مشکلاتشون که در نهایت اونها رو تبدیل می‌کنه به زنانی کوچک رو بازگو می‌کنه. آلکات به خواننده خودش مواردی مثل صداقت، سخت کوشی، عشق حقیقی و اتحاد خانواده رو یادآوری میکنه. داستان در امریکای قرن 19 هم روی میده و در قسمت عمده کتاب پدر در جنگ حضور داره و از خانواده دوره و مادر به دختران خودش یاد میده که وفادار، نوع دوست و فعال باشن، به طوری که یکی از دخترها یعنی جو برای بهبود وضعیت مالی خانواده موهای بلند خودش رو میفروشه. زنان کوچک داستان تجربه های 4 خواهری که در مسیر کشف زندگی و دست پیدا کردن به خوشبختی تلاش میکنن و مهمترین درسی که این اثر به ما یاد میده اهمیت خانواده است. شخصیت جو تا حد زیادی برگرفته از خود لوئیسا می آلکات. جو در داستان سعی میکنه از طریق نویسندگی از نظر مالی کمک خرج خانواده خودش باشه. این رمان کاملا بر اساس رابطه اعضای خانواده آلکات یعنی نویسنده و ماجراجویی‌های اونها نوشته شده و به نوعی خودزندگی نامه لوئیسا می آلکات هم به حساب میاد. زنان کوچک مملو و از اندرزه و مسائلی رو مطرح میکنه که در هر دوره ممکنه برای نوجوانها رخ بده و به اونها کمک میکنه به چالش‌ها و نحوه غلبه بر اونها فکر بکنن و همینطور به رویاها و اهداف خودشون بیشتر بیاندیشن. کتاب زنان کوچک اثری فراموش نشدنی و نمونه‌ای کم نظیر از آثار مکتب رمانتیسمه و خوانندگان این رمان اغلب شخصیت خودشون رو در مراحل مختلف زندگی یکی از این 4 خواهر پیدا می‌کنن. دخترانی که برای غلبه بر فقر و مرگ و تبدیل شدن به زنانی مفید، بزرگ و خودکفا سخت در تلاش هستند. این داستان طبق نظرسنجی هریس اینترنشنال یکی از 10 داستان دوست داشتنی در امریکاست. این کتاب به طرزی شگفت‌انگیز در بافت دخترانه فرهنگ امریکایی نفوذ کرده. در واقع کتاب زنان کوچک درس‌های بزرگی به خواننده میده که بخشی از اونها اینه که مهم نیست چقدر سخته، سعی کن ببخشی و یا تسلیم حسادت نشو. همیشه کسی خواهد بود که بیشتر از تو داشته باشد و حسادت تو را برانگیزد. و یا اینکه بخشش از انتقام لذت بخش تره و به جای ظاهر پرستی به باطن آدم ها توجه کن. و یا تشخیص بده در چه کاری واقعا خوب هستی و اون رو رها نکن. یا یاد بگیر چگونه به خودت متکی باشی. و در نهایت این رو بدون که عشق شگفت‌انگیزه. درس ها و پیام های داستان گاه آشکار و گاه پنهان به خواننده داده میشه و خواننده زنان کوچک در میابه که این اثر با تمام سادگیش دارای جذابیته و به همین خاطر این اثر در ردیف یکی از مشهورترین داستان های خانوادگی سالهای مختلف هم قرار گرفته. فیلم های زیادی بر اساس این کتاب ساخته شده که معروفترین اونها محصول سال 1994 به کارگردانی گیلیان آرمسترانگ. بخشی از موسیقی این فیلم رو با هم میشنویم. و اما برسیم به خلاصه داستان زنان کوچک اثری از لوئیسا می آلکات. زنان کوچک داستان زندگی زن و شوهری است که دارای 4 دختر هستند به نام های مگ، جو، امی و بت. این خانواده در گذشته پولدار بودند ولی به دلایلی ثروت خودشون رو از دست میدن و وضعیت مالی نچندان خوبی پیدا میکنن. پدر برای کمک به سربازان به جنگ رفته و مادر به همراه 4 دخترش سعی میکنن زندگی خودشون رو اداره بکنن و همینطور در کنار اون به مردی که زندگی سختی داره هم کمک میکنن. اونا زندگی فقیرانه ولی شادی دارن. مگ دختر بزرگ خانواده است که برای تأمین مخارج زندگی به بچه های خانواده های ثروتمند درس میده و معلم خونگیه. جو دختر دومه که بسیار ماجراجوه. او عاشق نویسندگیه و از طریق فروش داستانهاش به مجله ها و روزنامه ها به درآمد خانواده کمک میکنه. بت فرزند بعدی خانواده است که بسیار خجالتی و منزویه و عاشق نواختن پیانو. او از خونه خارج نمیشه و با کسی ارتباط برقرار نمیکنه. امی کوچکترین دختر خانواده است که عاشق نقاشیه. در همسایگی این خانواده پیرمردی ثروتمند به نام آقای لارنس به همراه نوه خودش یعنی لاری زندگی میکنن. در طی داستان لاری با 4 خواهر رابطه‌ای صمیمانه برقرار میکنه و حتی پیرمرد مهربان پیانوی بزرگی رو به بت هدیه میده و بت با خوشحالی شروع به یادگیری و نواختن پیانو میکنه. در طول داستان بت دچار بیماری مخملک میشه و بعد از مدتی میمیره. مگ با جان که معلم خصوصی لاری پسر همسایه‌شون ازدواج میکنه و صاحب 2 فرزند 2 قلو میشه. پدر بعد از مدتی طولانی به خونه برمیگرده. در این بین لاری نوه پیرمرد همسایه دلباخته جو میشه ولی جو به اون میفهمونه که علاقه‌ای بهش نداره و دوست داره به نویسندگی فکر بکنه تا به ازدواج. امی دختر کوچک خانواده به همراه عمه ثروتمندشون برای فراگیری روش‌های نقاشی به اروپا سفر میکنه و در اونجا با لاری مواجه میشه. لاری در اروپا میفهمه که امی رو دوست داره و به او پیشنهاد ازدواج میده. امی و لاری با هم دیگه ازدواج میکنن. جو هم که از مرگ خواهر خودش بت بسیار اندوهگینه کتابی به نام مای بت یعنی بت من مینویسه و برای پروفسوری آلمانی به نام باور میفرسته. این اقدام موجب آشنایی و شکلگیری ارتباط بین پروفسور و جو میشه و در انتها پروفسور باور به جو پیشنهاد ازدواج میده و جو پیشنهاد او رو میپذیره و این گونه داستان زنان کوچک پایان میپذیره. دوستان عزیز، این خلاصه بود از داستان زنان کوچک اثری از لوئیسا می آلکات. حالا با چند جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. آدم وقتی برای کار کردن انگیزه و دلیل خوبی داشته باشه خوب کار میکنه. وقتی که تصمیم میگیرید کاری رو انجام بدید، اون کار رو دیگه باید تموم شده دونست. و آخرین جمله، عشق را نمیتوان به کسی تحمیل کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به ساعت 24 دقیقه رسیدیم. از رادیو ایران همراه شما هستیم روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. مدت هاست که دلم شروعی تازه می خواهد، تو بیا مرا دوباره آغاز کن. دقیق یادم نیست آخرین بار کی خود را پیدا کردم، اما خوب یادم هست که هر وقت خودم را گم کردم دستم در دست تو بود. خوشبختی یک امکان نیست، وقتی تو را دارم یک احساس است، احساسی سرشار از ناگفته‌ها. دنیای بی انتهای رنگ ها، رنگ خاصی به نام رنگ آرامش وجود داره، رنگی که میتونه لحظه لحظه های زندگیمون رو خاص و درخشان و خواستنی کنه. این رنگ وقتی در جعبه رنگ های ما قرار میگیره که تو نگاهی به ما بندازی، لحظه ای که توی گرفتاری ها، توی سختی ها، توی تنهایی ها و در سخت ترین بزنگاه های زندگی نگاهت رو معطوف ما میکنی، دست ما رو میگیری و اون لحظه ایه که میگیم صدا کن مرا.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ای را به باران ببخش، دل افسرده ای را به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میدیم یه معنیش میتونه این باشه که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اصلا با رنگ تعلق که نمیشه سالم بود، سلام بود، سلامت بود، سلام. خیلی ها احتمالا این رو شنیدن دیگه، هر کسی تو حوزه مدیریت و بحثای استراتژی و بحثای تحلیل نمیدونم کار و این حرفا، حتی تحلیل شخصیت و مباحث موفقیت و اینها، چه شخصی چه جمعی، در واقع یه مطالعه، یه تجربه، یه به قول معروف ناخونکی زده باشه و داشته باشه، اینو شنیده که یه اصل معروفی هست که میگن که 20% اتفاقاتی که در زندگی انسان میفته در یه کار رخ میده، 20% علتها و سببهایی که در یک اتفاقی هست موجب 80% دیگر اتفاقات هست، خوب یا بدش. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از موضوعاتی که ما درگیرش هستیم بخش اصلی و اساسی هست تو زندگی ما که اگر اینها تغییر بکنه خوب بشه، 80% یا بر صورت بخش عمده دیگری از اتفاقات هم مسیر و جهت درستی رو پیدا میکنه و خوب میشه، کلیتش خوب میشه حداقل، بلکه جزئیاتش هم میتواند خوب بشه. و اگر اون اصل کاریا مسیر غلطی پیدا بکنه، بسیاری از امور دیگه انسان هم به دست انداز میفته و گرفتاری و سختی و ناراحتی. دیدین زندگی کسایی رو که رو رواله و زندگی کسایی که همش هی گیر میخوره. به قول قدیمی ها گفتن که هرچی سنگ به پای لنگه. واقعا وقتی که کسی یه مشکلی داره، یک مبنایی توی زندگیش درست و سر جاش و اینها نیست، هی اشکال برای چیزای دیگه هم ایجاد میکنه دیگه. تو بدن خودمون نگاه کنین، وقتی که یه عضوی حتی کوچیک اشکالی پیدا میکنه، حالا هر چقدر اثرگذارتر باشه، اثرش رو اعضای دیگه هم کاملا مشهود میشه. مثلا وقتی یه عضو اثرگذاری مثل قلب خدا نکرده مشکل پیدا بکنه، مغز مشکل پیدا بکنه، رو کل بدن اثر میذاره، نه فقط به اطراف خودش، فقط نه مثلا چیزهایی که شاید نزدیکترین ارتباط بهش دارن. به همین نسبت وقتی که این دوتا سالم هستن، اشکالات جزئی دیگه قابل حل، قابل تحمل، قابل رفعه. خیلی مهمه که به قول قدیمی آب از سرچشمه جهتش رو درست کرد. ریشه یه درختی رو سالم کرد، از کرم خوردگی و آفت زدگی نجات داد. میوه رو میشه حالا بهش بذار شکل مختلف مراقبت کرد که آفت نزنه، ولی اگر ریشه آفت زده باشه، هزار تا مراقبت هم از تنه و شاخه و برگ و میوه بکنیم، آخر سر از داخل خود جان این درخت آفت نفوذ میکنه به این میوه و ثمره. اصل های وجود ما کجاست؟ چی باید به سمت حقیقت متمایل بشه تا بقیه جان انسان هم به حقیقت متمایل تر باشه؟ به قول خدا وقتی که آیات و نشانه های روشن حقیقت بر انسان آشکار میشه، انسان از حقیقت لذت ببره. حبب الیکم الایمان، ایمان براش دوست داشتنی بشه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، کفر و پرده دری و سرکشی براش ناپسند باشه نسبت به حقیقت. چی باید تو وجود آدم درست بشه که بقیه چیزا تو این جهت قرار بگیرن؟ از کی بشنویم بهتر از معلم اخلاق و متخلق به آنچه که می گفت مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی.
و اعلموا ان الله يحول بین المرء و قلبه. زیبایی کار در اینجاست. بدانید که خداوند حائل می شود بین انسان و دل انسان. خداوند به تمام ابعاد وجودی انسان نزدیکتر از خود انسان است. در اینجا بحث دل است که او به دل من نزدیکتر است تا خودم به چی؟ به دلم. خودم به دلم، حالا من میگم خودم یعنی چی؟ خودم یعنی شهوت من به دلم، غضب من به دلم، وهم من به دلم، ترجمه کنید عقل من به دلم. خدا نزدیکتر است از من، منی که مجموعه این چهار قوه است. ترجمه کنید انسان، بله، نفسش که فی وحدتها کل القوا، یعنی چهار قوه که رؤوس قوای اوس، عقل، وهم، شهوت، غضب، این تشکیل دهنده است. خدا از من به دل من نزدیکتره، یعنی او به دل من نزدیکتر از شهوت من، نزدیکتر از غضب من، نزدیکتر از وهم من، حتی نزدیکتر از عقل من. دلی را که بسته شد به خدا، دلی را که وابسته به خدا شد، دریچه اش باز شد به سوی غیب. این دل که جوابگو بود دعوت الهی و نبوی را، چه از نظر درونی چه بیرونی، یه همچین کسی، یه همچین دلی داره که جواب مثبت داده. این رو بداند، به این که اگر بخواهد شهوت، غضب، وهم اثر سوء روی این دل بگذارد، خداوند نمی گذارد.
هر وقت همه درها بسته شد، هر وقت همه راه ها بنبست به نظر رسید، هر وقت همه اسباب و وسائل بی استفاده و بی نتیجه به نظر رسید، هر وقت ناامیدی از هر طرف و از هر دری به سوی ما حمله آورد، هر وقت احساس کردیم دستمون از همه جا کوتاهه، نام های بلند و نیکوی حضرت حق نور امید به دل ما میتابونه، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود،